اتهام به دست آوردن بودجه خارجی برای تنظیم بخش ژورنالیسم تربیتی برای زنان و همکاری با رسانه‌های ضد طالبان بازداشت شده است. همچنان از دو خبرنگار دیگر به نام‌های محمد بشیر عاطف و شکیب نظری هم یاد شده است که به گفته یارسف در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 7 آگوست گزارش داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی بازداشت شدند و با بازداشت این سه تن استدیو دفتر ملی این رسانه در ولایت بامیان از فعالیت باز مانده است. این مرکز با نشر خبرنامه گفته است که این اقدام دستگاه استخبارات طالبان تلاش آشکار برای سرکوب و محدود کردن رسانه های آزاد است. این مرکز پیش از این گفته بود که هم اکنون دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان به سر میبرند. در این حال شماری از خبرنگاران در داخل کشور میگویند که آزادی بیان تحت کنترل حکومت طالبان روز به روز با تهدید مواجه شده و کار خبرنگاری هم در مقایسه با گذشته دشوارتر شده است. یکی از خبرنگاران در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، برخوردشان با رسانه‌ها و خبرنگاران تند و زشت است. اما اخیراً روندی را که به خاطر بازداشت فعالان رسانه‌ها و خبرنگاران آغاز کردند، به عنوان یک خبرنگار برای من بسیار نگران کننده و یک حالت دشوار است. هر خبرنگار که از اصولشان تخطی کند، بازداشت می‌شود، شکنجه شده و زندانی می‌گردد.
مروه احمدی، یک خبرنگار در ولایت بلخ، نیز به رادیو آزادی گفت که اخیراً محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران نسبت به هر وقت دیگر شدیدتر شده است.
به همین قسم محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده، ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده و اکثریتشان مجبور شدن که یا وطن را ترک بکنن و کسایی هم که نمیتونستن از دو وطن هم ترک بکنن با می شرایط سخت در داخل افغانستان هستن و تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستن که اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم می کنن.
پس از حکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت اسلامی و مطابق با منافع ملی به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها متحد است و خبرنگاران در پیوند به وظایفشان بازداشت نشدند، اما روز آتنبای و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما در اعلامیه به مناسبت سومومی روز بین المللی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت های وضع شده از حکومت طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی بوده و خبرنگاران و کارمندان رسانه را با تهدید بازداشت و برخورد نامناسب روبرو کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. پس از آن که کیف در برابر پیشنهادات ایالات متحده مبنی بر لزوم واگذاری بخشی از قلمرو آنها بر روسیه واکنش نشان داد، رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه 9 آگوست با قاطعیت حمایت خود را از اوکراین تکرار کردند. در بیانیه مشترک که توسط رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی، پولند و فنلند منتشر شده، گفته شده است که رهبران بر ضرورت تضمین‌های امنیتی قوی و قابل اعتماد که اوکراین را قادر سازد به طور مؤثر از حاکمیت و تمامیت ارضی دفاع کند توافق کردند. در این بیانیه همچنان گفته شده است که اوکراین آزادی انتخاب سرنوشت خود را دارد. این در حال است که قرار است رهبران آمریکا و روسیه جمعه آینده در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین با هم دیدار کنند. این نخستین گفتگوی رو در روی دو رئیس جمهور از زمان رسیدن ترامپ به قدرت و همچنان اولین دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در 4 سال گذشته خواهد بود. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و 3 فرد دیگر که در جریان موضوع قرار گرفتند گزارش داد که قصر سفید در حال بررسی دعوت از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نشست آلاسکا است، اما این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد، اما این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ در قصر سفید گفت به نفع هر دو طرف برخی تبادلات سرزمینی انجام خواهد شد، اما ما بعدتر یا فردا درباره این صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دیدار او با پوتین ممکن است پیش از ملاقات او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد، هرچند مشخص نیست دیدار با زلنسکی چه زمانی انجام می شود. زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت هر گونه واگذاری زمین بر روسیه را به شدت رد کرد. او چند ساعت پس از اعلام ترامپ در یک ویدیوی منتشر شده گفت که اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قوه قضاییه ایران دیروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است. در این باره امید مرزبان با فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و در آغاز از او خواهان جزئیات این خبر شده است.
از 23 خرداد که اسرائیل به ایران حمله کرد به این طرف بر اساس گفته منابع رسمی بیش از 700 نفر در استانهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اون 20 نفر که شما اشاره کردی چیزی هستش که سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل یعنی موساد پشتیبانی می‌کردند داره رسیدگی میشه در چند استان ایران. گفته که این پرونده ها ماهیت حساس و پیچیده داره و گفته که در واقع ادعای سخنگوی قوه قضاییه ایران این هستش که برخی از این افراد اعتراف کردن به نقش خودشون و مأموریتشون، ارتباطشون با موساد و با اسرائیل در جنگ اخیر، یعنی حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه. چند روز پیشتر هم رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود آقای اژه‌ای که تعداد زیادی بازداشت شدن، یک سری از اونها آزاد شدن، تبرئه شدن،
ولی خبرهای از اعدام هم داشتیم که تعداد هم اعدام شدن، درست؟
از باز هم زمان حمله اسرائیل به ایران تا کنون 7 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سرویس‌های دولت‌های خارجی اعدام شدند، اما اینها کسانی هستند که قبل از جنگ ایران و اسرائیل، قبل از حمله اسرائیل و در سال‌های قبل بازداشت شده بودند، اتهامشون جاسوسی بوده. اونطور که رئیس قوه قضاییه گفته، یعنی تأکید کرده که این پرونده‌ها مربوط به قبل این قضیه بوده، ولی در مورد آخری که 2 روز پیش اعدام کردن گفتن که اون یک سری اطلاعات حساس که در این جنگ هم مورد استفاده قرار گرفته به موساد داده بود.
بله، در خبرها و در رسانه‌های اجتماعی ادعاهای شد که شماره از افغان‌ها ظاهراً درگیر در چنین مسائل هستند و متهم به بودن یا ادعای شده بود بالایشون که اینا با اسرائیل کمک کردن یا اطلاعات را در اختیار اسرائیل گذاشتن، که البته بعضی منابع رسمی ادعا را رد کردن. در این تعداد کسایی که بالایشون تحقیق میشه یا افغان‌ها هم شامل هستند که اطلاعات داریم؟
در مورد این 20 نفری که الان گفته شده ما هیچ اطلاعاتی نداریم که چه کسانی هستن، اما بعد از توقف جنگ ایران و اسرائیل ما شاهد این بودیم که رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی اعترافات چند نفر رو به عنوان مهاجر افغان که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده اعترافات اجباریشون رو پخش کردن. در مورد اونها هم بعد هیچ اطلاعاتی داده نشد، ولی مسئله‌ای که وجود داره هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در رسانه‌ها، هم حتی در عرصه سیاسی اجتماعی داخل ایران، انتقادی که وجود داره این هستش که سطح نفوذ اسرائیل در سیستم حاکمیتی حکومتی ایران سطح بسیار ردبالایی هست و تا حالا هیچ وقت نشده یک شخص ردبالا رو بیان باش برخورد بکنن یا بتونن شناسایی بکنن در اون سطح جاسوس رو، ولی اومدن در مقابل با مهاجران افغان برخورد کردن و این رو زمینه ای کردن برای مراحل بعدی که ما اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران رو شاهد بودیم.
و در رابطه با این اعدام ها چقدر سازمان های حقوق بشر انتقاد کردن؟ چون ادعاها همیشه ای است که سازمان های حقوق بشری همیشه گفتن که سیستم قضایی ایران منصفانه نیست و به دلایل سیاسی از این استفاده میشه تا مخالفین حکومت را اعدام بکنن و سرکوب بکنن.
ببین، مسئله این هستش که ما شفافیتی از سوی سیستم قضایی حتی در اطلاع رسانی در مورد این افراد هم شاهد نیستیم. ضمن اینکه میدونیم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهمانی که بدون داشتن وکیل اختیاری محاکمه میشن در دادگاه یا در بازداشتگاه ها در شرایط خاصی تحت شکنجه های جسمی و روحی اونطور که سازمان های حقوق بشری میگن نگهداری میشن، و نه فقط سازمان حقوق بشری، الان در داخل ایران از زندانیان سیاسی هم که بیانیه میدن یا به نحوی صداشون رو بیرون میفرستن، اونها هم به شدت اعتراض میکنن به این اعدام ها، به اجرای احکامی که معلوم نیست در چه فرایندی رسیدگی شده، چون میگم شفافیتی وجود نداره از روی سیستم قضایی ایران.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود که در مورد پرونده 20 نفر بازداشت شده در ایران و اتهام ارتباط با اسرائیل صحبت میکرد. رادیو آزادی. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. برخی از آنان که کارت‌های پناهندگی POR و ACC دارند میگویند اگر به افغانستان بازگردند بیکار شده و ممکن با تهدید روبرو شوند. جزئیات در گزارش سنا کاکر.
اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم این کشور را نیز نگران کرده است. شماری از این هنرمندان در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا که کارت‌های POR و ACC دارند از حکومت پاکستان می‌خواهند که با آنان و دیگر افغان‌های آسیب‌پذیر اجازه دهند تا در این کشور بمانند. آنان می‌گویند در صورت بازگشت به افغانستان با بیکاری و تهدیدات احتمالی روبرو خواهند شد. یک آوازخوان افغان دارنده کارت ACC که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بسیاری از هنرمندان ما نگران هستند، چون در افغانستان برای ما جای نیست، زیرا آنان هنر را گناه می دانند. ما از جامعه جهانی، از کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و از دولت پاکستان می خواهیم که با ما همکاری کنند و شرایط ماندن ما را اینجا فراهم سازند.
یک آوازخوان دیگر افغان در شهر پشاور که کارت POR دارد نیز به شرایط مشابه به رادیو آزادی گفت:
باید با ما رعایت شود. ما هنرمند هستیم. دولت باید سیاست های خود را تغییر دهد و حداقل با هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان رعایت کنند.
حکومت پاکستان قبلا روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت ACC را آغاز کرده بود، اما اکنون اعلام کرده است که ماه آگوست آخرین فرصت برای دارندگان کارت POR نیز خواهد بود. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR پس از این اعلام روز چهارشنبه ششم آگوست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست که از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایت هستند خودداری کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر افغانستانی، همزمان گفت که بازگشت‌های گروهی و عجولانه نیاز به حفاظت را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثباتی را به همراه دارد. گفتنی است که نگرانی هنرمندان افغان از بازگشت به کشورشان به این دلیل است که طالبان پس از بازگشت به قدرت نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می دانند. به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان ساکن افغانستان پس از این ممنوعیت به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و آنهایی که باقی ماندند پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات جدی اقتصادی شکایت کرده بودند. رادیو آزادی.
مهمان آزادی. شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمت پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب امین صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک، قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو وقت رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیرات 5 برنامه داشتند. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و امو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و این استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، برازا پیش بینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کس از ایران آمده بودن یا از خارج دوباره برگشت کرده بودن، یعنی یک سنفی بودن که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتن و هم بودن و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودن اونو هم بودن. ایرانی و ایکولوژی دو زمان بر ما وظیفه پراکتیک دادن که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساحار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحات تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیار که بودم، مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما، نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان، اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود، از او بعضی اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حبی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما تو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه رو مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه من رو معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از اون چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث من بس رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از اون در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عوارض جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده که چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناغور یا آبای ساده ناغور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا همیتو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و دست نخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی می ساحه علمی و تخصصی هست و هست، یک هشدار جدی هست. این واقعیت اینمی هست. ما اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای اشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که 100 خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو ششتری فتر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در 100 خانه 7 خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی 3/1 بیسوه، یعنی اگر نمرهشان 3 بیسوه باشند، 3/3 ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستهی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش را سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال با اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است با اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشافهای ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم بعدتر از او قابل فاقد یا آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام قابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت سازم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویه صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بامب خود و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناب یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، بین می بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حال قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکای پخته و منتهی شده با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاه های جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه. یعنی در اونجا نهال قصد شد و سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشیم.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
من خدمت هستم. قربان شما زرنوزی کردین. من خدمت هستم. ان شاء الله هر آنچه که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. بیمار شوم تو را کسا گه نکنده، داغت به دلم روانه گور شوم، داغت به دلم روانه گور شوم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق داران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. خوش باد خیال دوستداران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. تا مرگ هم از خاطر یاران نروده، روزان قدیم و روزگاران قدیم، روزان قدیم و روزگاران قدیم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق. زبانم نشدی، یک شام چراغ کنج خانم نشدی. یک صبح انیس و هم زبانم نشدی، یک شام چراغ کنج خانم نشدی. ویران نشین و آفتابی شدم ته، ای قامتیار سایه بانم نشدی، ای قامتیار سایه بانم نشدی. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با
مان خدا دختر بسیار سفر داریم با مان خدا دختر با مان خدا دختر دل کنده شده عاشق از ملک شما دختر دل کنده شده عاشق از ملک شما دختر بسیار سفر داریم با مان خدا دختر با مان خدا دختر بسیار سفر داریم با مان خدا دختر با مان خدا دختر دل کنده شده عاشقیم